رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. شنوندگان گرامی سلام، اینجا واشنگتن است. ساعت 6:30 صبح به وقت کابل و 10 شب به وقت واشنگتن. برنامه صبح امروز هفتم ماه جوزای سال 1394 هجری شمسی در افغانستان برابر با 27 ماه می سال 2015 میلادی در امریکا را با سرخط اخبار آغاز می کنیم.
ارسال اشتباهی میکروب زنده سیاه‌زخم به چندین آزمایشگاه تجاری امریکا، ایالات متحده تمدید مذاکرات هسته‌ای با ایران را رد کرد و یونان تقریباً 12,000 مهاجر غیر قانونی را در ماه گذشته توقیف کرده است.
بعد از مشروع اخبار گزارش‌هایی داریم در مورد کمرنگ شدن کار عکاس‌خانه‌ها به خاطر پدیده‌های تکنولوژی، اقامه دعوای یک کلیسای ارمنی برای بازگرداندن ملکیت‌های آن در 100 سال قبل در ترکیه، اخبار ورزشی، پیشگویی اوضاع جوی و پشتیبانی جامعه جهانی از مبارزه در برابر گروه دولت اسلامی. مشروع اخبار با محمد احمدی و من نسرین محمود عزیزی.
سلام و صبح بخیر. وزارت دفاع آمریکا روز چهارشنبه گفت که یک آزمایشگاه اردوی ایالات متحده در ایالت یوتا اشتباهاً تخم‌های زنده میکروب سیاه‌زخم را به شفاخانه‌های تجارتی ملکی در 9 ایالت کشور و به یک آزمایشگاه اردو در کره جنوبی فرستاده است. تماس با میکروب‌های زنده سیاه‌زخم می‌تواند منجر به بیماری شدید مثل آنفولانزا شود که در صورت عدم درمان اولیه آن ممکن منجر به مرگ شود. صفی اساس با شرح بیشتر خبر.
استیفن وارن سخنگوی وزارت دفاع آمریکا به مردم اطمینان داد که هیچ خطر شناخته شده یا موارد مشکوک یا تایید شده ی آلودگی در کارگران آزمایشگاه وجود ندارد. مراکز ایالات متحده برای کنترل بیماری در مورد این موضوع تحقیق می کند. آقای وارن گفت که وزارت دفاع آمریکا انتقال تخم‌های میکروب سیاه‌زخم را تا زمان تکمیل شدن تحقیقات متوقف کرده است. قرار بود این آزمایشگاه‌های ایالات متحده و یک آزمایشگاه در کره جنوبی تخم‌های مرده میکروب سیاه‌زخم را به حیث بخشی از برنامه وزارت دفاع آمریکا به منظور توسعه آزمایش با هدف شناسایی تهدیدات بیولوژیکی در آن حوزه دریافت کند. اما اشتباهی آزمایشگاه یوتا میکروب‌های زنده را با آن آزمایشگاه ها فرستاد.
حملات هوایی تحت رهبری عربستان سعودی دفاتر عمده نیروهای کماندو در پایتخت یمن را چهارشنبه هدف قرار داده، کم از کم 45 تن را کشت. صدها تن در محلی که حمله صورت گرفت برای دریافت سلاح جمع شده بودند. وزارت صحت تحت کنترل شورشیان حوثی کشته شدن 45 نیروی امنیتی و زخمی شدن کم از کم 286 تن را تایید کرده است. بمب‌ها و راکت‌ها کم از کم 3 ساختمان را در آن مجتمع ویران کرده و موترهای زره زدمه زده و انبارهای سلاح را با آتش کشیده است. مهمات بعضی از انبارها برای کم از کم 1 ساعت منفجر می شد.
تندروان دولت اسلامی 20 مرد را در یک سالن تئاتر باستانی در شهر تاریخی پالمیرا در سوریه اعدام کردند. این مطلب را یک گروه ناظر جنگ سوریه چهارشنبه خبر داد. این مردان بعد از متهم شدن به همکاری با حکومت سوریه با شلیک اسلحه اعدام شدند. این در حالی است که در عراق همسایه سوریه بمب‌گذاری‌های انتحاری کم از کم 17 سرباز عراقی را در ولایت انبار کشت.
جفرود کی سخن؟ صدای امریکا، آشنای شما.
تفصیل اخبار را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. یک مادر تبتی روز چهارشنبه در اعتراض به پالیسی های سرکوبگرانه چین در مورد تبتی ها خود را آتش زد. این زن که مادر دو فرزند بود خودش را در مقابل امارت امنیت و تجدید معارف چین سوزاند. آن ساختمان در داخل محوطه یک صومعه در ولایت گنزو قرار دارد. منابع میگویند که پلیس ظرف چند دقیقه که حادثه رخ داد به صحنه رسید و او را دور کرد. هنوز معلوم نیست که آیا وی هنگام توقیفش زنده بود یا نه. از سال 2009 بدین سو بیش از 140 قضیه خودسوزی در ساحات تبت وجود داشته است، اما در ماه‌های اخیر این اعتراضات به تعقیب جریمه ها و سایر مجازات برای خانواده های تبتی کمتر شده است.
ایالات متحده امریکا میگوید که هیچ تصمیمی برای تمدید مذاکرات هسته‌ای با ایران فراتر از ضرب الاجل 30 ماه جون جهت کسب توافق نهایی وجود ندارد. صفی اساس با شرح بیشتر خبر.
جف رود که سخنگوی وزارت خارجه امریکا روز چهارشنبه گفت که ایالات متحده و 5 شریک مذاکره کننده آن در مساعی به کسب توافقنامه تا ختم ماه جون متحد هستند. او اشاره نکرد که اگر توافق تا 30 ماه جون حاصل نشود چه اتفاقی رخ خواهد داد. اما رسانه های دولتی ایران از قول عباس عراقچی مذاکره کننده هسته ایرانی نقل کرده که گفته است مذاکرات ممکن فراتر از ضرب الاجل صورت گیرد. وزیر خارجه فرانسه چهارشنبه گفت که کشورش هیچ معامله ای را امضا نخواهد کرد که در آن تفتیش ها را نادیده بگیرد. وزارت خارجه امریکا میگوید که جان کری وزیر خارجه امریکا و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز شنبه در ژنو ملاقات خواهند کرد.
صدای امریکا آشنای شما.
ادامه اخبار. نامه خبرنگار زندانی واشنگتن پست به باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده و سفرش به قنسلگری امریکا در دبی اتهامات اصلی برای محاکمه وی به جرم جاسوسی در ایران می باشد. جیسن رضاییان رئیس 39 ساله دفتر واشنگتن پست در تهران به اتهامات جاسوسی برای امریکا و تبلیغات علیه جمهوری اسلامی در محکمه انقلابی ایران محاکمه شده است. واشنگتن پست گزارش داده است که اگر وی به اتهامات وارده محکوم شود بین 10 تا 20 سال زندان مواجه خواهد شد.
سرمنشی ملل متحد میگوید که نیروهای حکومتی سوریه مسئول 14 حمله بر تاسیسات طبی در ماه گذشته است. در 7 حمله از بمب‌های بیرلی استفاده شده است. بان کی‌مون در گزارش ماهانه خود به شورای امنیت ملل متحد گفت که 7 کارمند طبی در حملات ماه اپریل کشته شد که توسط گروهی از دکتران برای حقوق بشر مستند ثبت شده است. در نصف آن حملات از بمب‌های بیرلی استفاده شده که با انتقادات شدید جامعه جهانی مواجه شده است.
تونی بلیر صدر اعظم سابق بریتانیا روز چهارشنبه از سمت نماینده جامعه بین المللی در شرق میانه کنارگیری نمود. آقای بلیر پستی را ترک کرده است که با وعده‌های بزرگ آغاز شد، اما برای آوردن تغییرات قابل ملاحظه در برقراری صلح بین اسرائیل و فلسطینیان با آزمون مواجه بود. ترک این سمت بیانگر وضعیت ناخوشایند در مساعی صلح شرق میانه است که برای چندین سال است بدون علامتی از اثرگیری مذاکرات به بن‌بست رسیده است. یک مقام ارشد فلسطینی گفت که وی از ترک سمت آقای بلیر اظهار خرسندی کرده، او را فرد غیر مؤثر دانسته که تحت فشار اسرائیل قرار داشت.
محافظین یونان میگویند که تقریبا 12,000 مهاجری که قصد ورود غیر قانونی به آن کشور را داشتند ماه گذشته توقیف شدند. این رقم نسبت به سال قبل 7 برابر افزایش را نشان می‌دهد. آن اداره روز چهارشنبه گفت همه بازداشت شدگان تقریبا از جزایر مقابل ساحل ترکیه بودند. بر طبق تخمین‌های حکومت امسال حدود 37,500 مهاجر و درخواست کننده پناهندگی به طور غیر قانونی تا به حال وارد یونان شده است.
فرک سنتروم سناتور سابق ایالات متحده روز چهارشنبه در جمع جمهوری خواهان حاضر گردید که می گفتند آنها منتظر نامزد جمهوری خواهان برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 هستند. سنتروم عضو کانگریس امریکا دومین آمادگی خود را برای انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد. او در سال 2012 درصدد نامزد شدن برای انتخابات ریاست جمهوری برای جمهوری خواهان شده بود.
و خبری هم از افغانستان. وزیر داخلی افغانستان گفته است که به تعهدات مقامات پاکستانی زمانی اعتماد می کند که آن کشور گام‌های عملی را در راستای تامین ثبات و صلح در منطقه و افغانستان بردارد. نورالحق علومی روز چهارشنبه گفت که از تعهدات مقامات پاکستانی استقبال می کند، اما افزود که هنوز هم منابع و مراکز تروریستی در پاکستان از بین نرفته است. این بود مشروع خبرها.
صدای آمریکا، آشنای شما.
مشروع اخبار را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین و حال می پردازیم به نخستین گزارش این بخش در رابطه به افغانستان. بیشتر عکاسخانه ها در شرق افغانستان به علت خرابی بازار کارشان رو به مسدود شدن است. عکاسان می گویند که افزایش استعمال موبایل های کامرادار باعث شده تا مردم مشکلات عکس گرفتن و فیلم برداریشان را از همان طریق حل نمایند. زیار رحمان حسرت از جلال آباد گزارش می دهد.
شما به خاطر پاسپورت عکس می گرفتنی؟ با پاسپورت منظم استفاده شروع باری؟ متوجه باش که
عکس در افغانستان در سالهای پیشین پیوندی بود از بین مردم و کاسخانه ها. در 5 سال اخیر رونق و رواج کمره های دیجیتال و تلفن های موبایل کمره دار این پیوند را ضعیف ساخته است.
شما میرویس از باشنده شهر جلال آباد هستم. فعلا ما در پارک سراج المارد هستیم. اینجا موبایل خود ماست. عکس میگیرم دیگه فعلا عکاس نیست. نمیفهم کجا باشه بگیرم. به خاطر اون از موبایل خود استفاده میکنم.
نامی پارک آمدیم چون که ما کامرادار موبایل پیدا کردیم با کسخانه ضرورت ندارم که کسخانه برم مکسب بکشم دامی جا دا موبایل ما میکشم همی جا که آلی آمدیم اینجا عکس گرفتن آمدیم تلفن پیش ماست که هر وقت دلم بخواد عکس بکشم میکشم.
این دو نفر مثل شمار زیادی دیگری از مردم در ننگرهار است که ترجیح دادن خودشان عکاسی کنند تا اینکه برای عکاسی با کسخانه ها بروند. گرایش مردم به عکاسی با کامره های دیجیتال و موبایل های کامراداری عصری کاروبار عکاسخانه های آنانوی را از رونق انداخته است و حتی در بعض موارد باعث مزدودی عکاسخانه ها شده است. این افراد مالکان عکاسخانه های بنام یاریانا و محبوبند که طی 15 سال گذشته در شهر جلال آباد عکاسخانه دارند.
اسم ما جاوید امین است. یک استودیو دارم بنام یاریانا عکاسخانه. تاثیر خود زیاد کرده. تقریبا 100% 50% سر کاروبار ما تاثیر کرده. 50% فایده میکرده، مفاد میکرده. مال اون 50% از ما بین رفته به خاطر از اینکه موبایل کامرادار برآمده هر کس در محفل خود در خوشی خود عکس میگیره سر از او و فیلم برداری میکنه.
محمد نسیم. کاروبار ما خب پیش بسیار خوب بود دیگه. ما چی بگیم برادر دیگه، هیچ دیگه دمی راسته ای تو مردم نیست که مثل پیشواری می بود برادر. مردم می آمد او کاروبار خود پیش می برد، هیچ کدام نتیجه نداده برای ما.
در شرق افغانستان سرجم 120 عکاسخانه و مرکز فیلم برداری وجود دارد که از محافل و مراسم عامه و خصوصی عکاسی و فیلم برداری می کنند. بیشتر مردم به خاطر جلوگیری از مصارف پول، ضایع شدن عکس و باقی ماندن عکس خوش دارند از طریق تلفن های کامرادار خود عکس بگیرند و به عکاسخانه ها مراجعه ننمایند. اما عکس ها و فیلم های شخصی نسبت به تلفن های کامرادار در عکاسخانه ها محفوظ می باشد و خطر فاش شدن آن به بازار سیاه اصلا وجود نمی داشته باشد. ضیاءالرحمن حسرت، رادیو آشنای صدای آمریکا، جلال آباد.
لیگ رادیویی، تازه های ورزش افغانستان و جهان.
موضوع برنامه این هفته، مشکلات ورزشکاران و میلی پوشان تکواندوی افغانستان، دلایل سقوط جایگاه این ورزش در رده جهانی و استعفا و کنارگیری مدال‌آوران المپیک افغانستان.
پنجشنبه شب برنامه از قدیر مشرف در لیگ رادیویی از رادیو آشنا صدای امریکا.
این یک کلیسای ارمنی در محکمه قضایی ترکیه در مورد قضیه برگرداندن زمین و تمثال سومه کوزن در آدانا اقامه دعوا کرده است. طبق گزارش دوریان جونز از استانبول، این سومه یکی از بزرگترین کلیسای ارمنی در ترکیه و یکی از هزاران ملکیتی است که توسط کشور ترکیه غصب شده است. این هم تفصیل این مطلب. کلیسای ارمنی آنچی را که باعث یک قضیه غیر معمول قضایی ترکیه برای برگرداندن سومه از مقر باستانیان در ایالت کوزن در جنوب ترکیه نگریسته می شود مطرح کرده است. قدامت این سومه که به سال 1293 می رسد یک قرن پیش توسط مقامات ترکیه حین قتل عام ارمنی ها ربوده شده بود. انقره شدیداً نسل کشی توسط ترکان عثمانی را رد می کند. تنی پری سیمونیان سخنگوی کلیسا می گوید این دادخواهی آگاهانه است.
We are doing this 100 years after the genocide for the youth. It is the center of our faith.
ما این تقاضا را 100 سال بعد از نسل کشی به عمل می آوریم. این محراق ایمان و هویت ماست. بنابراین کلیسا با داشتن دفاتر مرکزی این نمادها را زنده نگه می‌دارد و اکنون موجی از خشونت‌ها را در قبال خواهد داشت. این کلیسا بیش از 1000 کلیسا را در محلات و شهرهای مختلف به جا گذاشته است که مردم ما قبل از نسل کشی در آنجاها زندگی می‌کردند.
انتظار نمی‌رود که این آخرین قضیه قضایی باشد که مقامات ترکیه با آن مواجه می‌شوند. تحلیلگران میگویند ایروان پایتخت ارمنستان با کتله وسیع ارمنی ها این قضیه را به حیث وسیله برای آوردن فشار بر نسل کشی بر انقره می نگرند. چنگیز اکتر استاد علوم سیاسی در پوهنتون شاه سلیمان میگوید ارمنی ها و طرفداران آنها در این پروژه به شدت سرمایه گذاری کردند.
There is a widespread worldwide effort to develop more and more claims at all levels. There are two big groups.
و اظهار داشت که اکنون تلاش در سراسر جهان به منظور گسترش ایده‌های بیشتر در سطوح مختلف جریان دارد. دو گروه بزرگ وجود دارد، یکی در ایالات متحده و دیگری در فرانسه که با سابق وسیع در برابر مصادره غیر قانونی و یا گرفتن ملکیت با زور اقامه دعوا کرده است. تخمین می شود غصب این ملکیت ها با ارزش میلیاردها دلار باشد، اما کلیسای ارمنی در استانبول در مورد این قضیه خاموش است. فتح گوگندلر خبرنگار روزنامه ارمنی و ترکی زبان آگوس می گوید که این سکوت آمیزه ای از یک نوع رقابت و ترس است.
There is a certain rivalry between church in Armenia and the church in Istanbul. So
رقابت خاص بین کلیسای ارمنستان و کلیسای استانبول وجود دارد. بنابراین آنها همیشه در عین سمت چنین قضایا قرار نمی گیرند. آنها نمی خواهند در مورد نسل کشی و مصادره ملکیت های ارمنی ها و تمام مسائل دشوار صحبت کنند. آنها نمی توانند نظراتشان را واضحاً بیان کنند، زیرا احتمال دارد که بعضی مشکلات از جانب حکومت رونما گردد. تا کنون محکمه ترکیه تصمیم نگرفته است که آیا این آخرین قضیه را که توسط کلیسای ارمنی ارجاع گردیده بپذیرد و یا خیر. کلیسای ارمنی گفته است که اگر ناکام شود قضیه را به محکمه حقوق بشر اروپا راجع خواهد ساخت، اما در ماه جنوری محکمه استراسبورگ قضیه را به نفع ترکیه با مؤسسه محلی ارمنی در استانبول رجعت داد. ناظران هشدار می‌دهند که احتمال دارد انقره با موجی از شکایات قانونی ملی و بین المللی مواجه گردد.
صدای آمریکا آشنای شما.
و در بخش ورزش گزارشی داریم در مورد بررسی های عقد رشوه در فیفا. اجلاس برای بررسی های اختلاس و رشوه در فدراسیون بین المللی فوتبال یا فیفا در حال روز چهارشنبه برگزار شد که انتخابات برای ریاست فیفا نزدیک شده است. لیلی ما حبیب عظیمی در این مورد گزارش را به توجه می رساند.
توقیف ها اوائل صبح امروز در زوریخ هنگام صورت گرفت که مقامات فیفا برای جلسات این هفته خود که در آن شامل انتخاب رئیس فیفا بود دور هم آمده بودند. مقامات امریکایی گفتند که حکم استرداد آنها شامل اتهامات فساد علیه بیش از 10 مقام فیفا می گردد که نتیجه تحقیقات چندین ساله می باشد. اداره فدرال قضایی سوئیس تایی اعلامیه بیان داشت که این قضیه شامل رشوه که ارزش آن بالغ بر 100 میلیون دلار است می باشد که مرتبط با معاملات تجارتی سالیان 90 برای مسابقات فوتبال در ایالات متحده و امریکای لاتین می گردند. شهزاده علی بن الحسین که رقیب سپتلاتر برای کسب این مقام مقتدر در جهان فوتبال محسوب می گردد گفت او از این رسوایی فساد مربوط به فیفا متاثر است.
من در ورزش فوتبال چندین سال است که هستم و در کمیته اجرایی فیفا برای 4 سال گذشته کار کردم و من نمیتوانم برای 4 سال دیگر تحت این شرایط باشم و آمدم که با این آزمون مبارزه کنم. البته شفافیت کلمه ایست مورد استفاده قرار می گیرد. اکنون نیاز به عملی شدن آن است و من می خواهم که تضمین گردد که آن اتفاق می افتد.
سپ بلاتر رئیس فیفا در میان کسان است که اتهام بر او وارد نشده و کاندید انتخاب برای دور پنجم رهبری آن نهاد است. جامعه فوتبال بین المللی در بیشتر نقاط با تعجب به این تحول واکنش نشان دادند. سخنگوی فیفا در یک کنفرانس خبری در ژنو گفت
این برای فیفا خوب است، برای تصویر و شهرت فیفا خوب نیست، ولی از نظر پاکسازی، از نظر همه آنچه که ما در 4 سال گذشته انجام دادیم و از نظر روند اصلاحات این خوب است.
در این حال رئیس لیگ فوتبال فرانسه اظهار داشت
امروز صبح من عمیقاً همون طوری که همه دنیا تکان خورد تکان شدید خوردم و بالاتر از همه عمیقاً تصویری که به فوتبال میدهد متاثر کننده است. با خاطر داشته باشید که مبارزه با فساد در فرانسه یکی از بزرگترین مسائل برای من است که اخیراً در مسابقات نیم ادعاهای در قسمت فساد صورت گرفته بود. اگر حقایق آن ثابت شده باشد باید تصمیم جدی در مورد فساد اتخاذ شود. من میخواهم که پلیس سوئیس و نظام حقوقی این واقعه را تا ختم تعقیب کند.
در حالی که سپ بلاتر انتظار می رود که برای دور پنجم برای رهبری این ارگان جهانی فوتبال انتخاب شود، لوریتا لینچ وزیر عدلیه ایالات متحده امریکا گفت این حد اقل شامل 2 نسل از مقامات فیفا می گردد که متهم به سوء استفاده از اعتماد برای دریافت میلیون ها دلار در رشوه و وجوه غیر قانونی هستند. لیلا محبیب عظیمی، تلویزیون آشنا، صدای امریکا، واشنگتن.
به حال توجه نمایید به پیشگویی اوضاع جوی بعضی مناطق و شهرهای افغانستان در جریان امروز پنجشنبه به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 14، آسمان صاف. قندهار بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 28، آفتابی. غزنی بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 11. مزار شریف 36-23، آفتابی. فیض‌آباد 29-12 آفتابی، فراه 39-23 آفتابی، بامیان بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 7 بارانی و میمنه بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 15 ابرهای پراگنده.
هلو، رادیو آشنا.
گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان.
موضوع برنامه امشب ما بررسی علل افزایش معتادین مواد مخدر در افغانستان است. شماره تماس با ما 0790-010-070.
از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا، صدای امریکا. گفت و شنود، خبر اتر.
و گزارش اخیر این بخش. یک گزارش سازمان ملل متحد نشان می دهد که 800 میلیون نفر در سراسر جهان امروز در وضعیت گرسنگی قرار دارد. اما این تخمین نسبت به سال گذشته که 216 میلیون نفر گرسنه بود کاهش یافته است. لیسا شلاین خبرنگار صدای آمریکا از ژنو گزارشی دارد که صفحه حساس با توجه می رساند.
این گزارش به تلاش مشترک از سوی 3 سازمان مواد غذایی سازمان ملل متحد، غذا و زراعت، صندوق بین المللی انکشاف زراعت و برنامه جهانی غذا انجام شده است. در این گزارش آمده است که از جمله 129 کشور در حال انکشاف، 72 کشور به محو گرسنگی به هدف توسعه هزاره تا نیمه پایان امسال دست خواهند یافت. استنلکس مکنچ رئیس بخش پالیسی و برنامه جهانی غذا از این گزارش استقبال کرد، اما گفت که این بسیار زود است که از آن جشن گرفته شود.
Since the establishment of the Millennium Development Goals, extreme poverty has been reduced by more than half.
او میگوید از زمان ایجاد اهداف توسعه هزاره فقر شدید بیش از نصف کاهش یافته است. با این حال گرسنگی تنها 14.5% کاهش یافته است. این شواهد روشنی برای این واقعیت است که رشد و افزایش عواید با بهبود امنیت غذا و تغذیه بستگی دارد. رشد اقتصادی همیشه فراگیر نیست. معیشت روستایی همیشه در آن سرمایه گذاری نمیتواند. پلان گرسنگی این گزارش نشان می‌دهد که تفاوت‌های گسترده‌ای در میان مناطق باقی مانده است. این گزارش نشان می‌دهد که کاهش بزرگ گرسنگی در شرق آسیا و سریعاً در آمریکای لاتین و کارابین و آسیای جنوب شرقی و مرکزی همچنان در برخی از بخش‌های آفریقا پیشرفت کرده است. این گزارش می‌گوید کشور جنوب صحرای آفریقا هنوز هم دارای بلندترین میزان سویه تغذیه در جهان است. سنکنچ از سازمان جهانی غذا می‌گوید که گرسنگی مزمن در این قاره در حال افزایش است. او می‌گوید تخمین شده است که در کشور جنوب صحرای آفریقا نزدیک به 1/4 مردم از سوی تغذی رنج میبرند. بحران محیط زیست مانند حوادث شدید اقلیم، آفات طبیعی، بی‌ثباتی‌های سیاسی و درگیری‌های داخلی مانع تمام پیشرفت‌های آن کشور شده، اما در سایر کشورها نیز دیده شده است. در سطح جهانی از هر 5 نفر مصاب به سوی تغذی جانشان را در قبال بحران محیطی از دست می‌دهند. در این گزارش آمده است که ناامنی شدید غذایی در شمال آفریقا ریشه دوانده است، جایی که گسترش سوی تغذی در حال حاضر کمتر از 5% است. نویسندگان این گزارش میگویند که هیچ راه حل واحدی برای بهبود امنیت غذایی وجود ندارد، اما اقدامات خاص میتواند تاثیر زیادی داشته باشد. آنها میگویند بهبود زراعت به ویژه از سوی زارعین کوچک و خانواده ها گرسنگی و فقر را کمتر خواهد کرد.
صدای آمریکا آشنای شما.
اجمال اخبار. وزارت دفاع آمریکا روز چهارشنبه گفت یک آزمایشگاه عضوی ایالات متحده در ایالت یوتا اشتباهاً تخم‌های زنده میکروب سیاه‌زخم را به شفاخانه‌های تجارتی ملکی در نو ایالت کشور و به یک آزمایشگاه اردو در کوریای جنوبی فرستاده است. حملات هوایی تحت رهبری عربستان سعودی دفاتر عمده نیروهای کماندو در پایتخت یمن را چهارشنبه هدف قرار داده، کم از کم 45 تن را کشت. صدها تن در محلی که حمله صورت گرفت برای دریافت سلاح جمع شده بودند. وزارت صحت تحت کنترل شورشیان حوثی کشته شدن 45 نیروی امنیتی و زخمی شدن کم از کم 286 تن را تایید کرده است. تندروان دولت اسلامی 20 مارس را در یک سالن تئاتر باستانی در شهر تاریخی پالمرا در سوریه اعدام کرد. این مطلب را یک گروه ناظر جنگ سوریه چهارشنبه خبر داد. این مردان بعد از متهم شدن به همکاری با حکومت سوریه با شریک اسلحه اعدام شدند. یک مادر تبتی روز چهارشنبه در اعتراض به پالیسی های سرکوبگرانه چین در مورد تبتی ها خود را آتش زد. این زن که مادر دو فرزند بود خودش را در مقابل امارت امنیت و تجدید معارف چین سوزان. آن ساختمان در داخل محوطه 100 در ولایت گنزو قرار دارد. ایالات متحده می گوید هیچ تصمیمی برای تمدید مذاکرات هسته‌ای با ایران فراتر از ضرب الاجل 30 ماه جون جهت کسب توافق نهایی وجود ندارد. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. شنوندگان عزیز، این بود نشرات صبحانه رادیو آشنا صدای آمریکا و حال شما را دعوت میکنیم به استدیوهای رادیو آزادی که از پراگ نشرات دارد. همکاران ما در رادیو آزادی با پخش اخبار، گزارش ها، مصاحبه ها، موسیقی و سایر مطالب آموزنده شما را در جریان قرار خواهند داد. روزتان بخیر.